ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بی همتا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. دعوت میکنم شنونده خبرهای جهان اسلام باشید. اعمال و مناسک حج تمتع امروز 8 ذیحجه بنابر تقویم عربستان آغاز شد. امروز زائران کشورهای مختلف لبیکگویان پس از طواف خانه خدا گروه گروه به سوی صحرای عرفات حرکت کردند. زائران حج تمتع فردا همزمان با 9 ذیحجه و روز عرفه به وقت عربستان در عرفات به راز و نیاز می پردازند. زائران ایرانی نیز در عرفات پس از قرائت دعای عرفه مراسم براءت از مشرکین را برپا می دارند. همکارم آقای فرشید عبدی از مکه مکرمه گزارش می دهد.
عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان رادیو معارف. من از مکه مکرمه در روز 8 ذی‌الحجه براتون گزارش میکنم. امروز از صبح یوم الترویحه شروع شده، یعنی مسلمانان کل دنیا اهل سنت از صبح زود آمدن وارد منا شدن و از اونجا در حال آمدن به سمت عرفات هستند. همه در لباس سفید، آفریقایی، آسیایی، اروپایی، آمریکایی فرق نمیکنه، همشون در واقع در یک لباس متحد شکل راهی منا شدن و از اونجا وارد سرزمین عرفات دارن میشن. زائران ایرانی شیعه هم از بعد از ظهر امروز در دو قالب کاروان نزدیک به 600 دستگاه اتوبوسی که سازمان حج و زیارت پیش بینی کرده برای تردد زائران خانم از مکه مکرمه به سمت عرفات در حال انجام هست. من هم همین الان تو همین مسیر قرار دارم و انشاءالله بعد از نماز مغرب و عشاء آقایون هم وارد سرزمین عرفات میشن. شب رو در سرزمین عرفات بیتوته دارم و فردا صبح هم از مشرکین برگزار خواهد شد. مراسمی که امسال با توجه به مندیات مقام معظم رهبری از شور و حال بهتیقت هم برگزار خواهد بود و به واسطه اتفاقاتی که در فلسطین و غزه افتاده همه مسلمانان این نگاه رو دارن امسال. بعد از ظهر فردا هم انشاءالله زمزمه کننده دعای عرفه هستن تمامی حجاج ایرانی در چادرهای عرفات و غروب 9 ذی‌الحجه یواش یواش و آرام آرام زائران عرفات رو ترک میکنن و به سمت منا حرکت میکنن. در روز 10 ذی‌الحجه هم آقایون بعد از طلوع آفتاب از سرزمین مشعر خارج میشن به سمت منا میام و در رمی جمرات شرکت میکنند و پس از آن حلق و تقدیم و قربانی و اعمالی از اعمال حج ابراهیمی رو به جا میارند.
رهبر معظم انقلاب در پیام امسال به حج حجاج بیت الله الحرام تأکید کردند براءت امسال باید فراتر از موسم و میقات حج در کشورها و شهرهای مسلمان نشین در همه جای جهان ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری مهر در بخش‌هایی از پیام حضرت آیت الله خامنه ای که فردا 9 ذی‌الحجه بنابر تقویم عربستان توسط نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در مراسم براءت از مشرکین در صحرای عرفات قرائت و منتشر خواهد شد آمده است، اجتماع عظیم و مناسک پیچیده حج هرگاه با چشم تدبر دیده شود برای مسلمانان قوت قلب و سرچشمه اطمینان است و برای دشمن و بدخواه هراس‌انگیز و پرهیبت. رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از این پیام خاطر نشان کردند: شما برادر و خواهر حجگزار اکنون در عرصه تمرین این حقایق و معارف پرفروغ قرار دارید. اندیشه و عمل خود را به آن نزدیک و نزدیکتر کنید و هویت بازیافته و آمیخته با این مفاهیم متعالی را به خانه برگردانید. این همان سوغات ارزشمند و حقیقی سفر حج شماست. این بخش ها از پیام رهبر معظم انقلاب در پایگاه های مجازی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای منتشر شده و متن کامل پیام فردا در مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات قرائت خواهد شد. بزرگترین عملیات ترکیبی حزب الله علیه رژیم صهیونیستی، جنبش حزب الله لبنان در بزرگترین عملیات ترکیبی با بیش از 200 موشک گراد کاتیوشا، فلق هدایت شونده و پهپادهای انتحاری، 9 پایگاه و پادگان نظامیان صهیونیست در الجلیل، جولان اشغالی سوریه و مزارع اشغالی شبعا را هدف قرار داد. بزرگترین عملیات ترکیبی حزب الله با انواع موشک‌ها و پهپادهای انتحاری علاوه بر هدف قرار دادن مواضع نظامیان صهیونیست، باعث حریقی گسترده در شمال فلسطین اشغالی شد.
گسترده ترین عملیات ترکیبی حزب الله علیه مواضع نظامیان صهیونیست در منطقه شمال سرزمین های اشغالی در محدوده مناطق الجلیل اعلی، جولان اشغالی سوریه و همچنین بلندی های مزارع اشغالی شبعا و تپه‌های اشغالی کفرشوبا انجام شد. آتش ناشی از اصابت موشک های هدایت شونده حزب الله به پایگاه رمسا و همچنین به تجمعی از نظامیان صهیونیست در کمی در نزدیکی پایگاه رمساس حزب الله لبنان، همچنین پایگاه رویست قرن نظامیان صهیونیست رو هم در بلندی‌های مزارع اشغالی شبعا و تپه‌های اشغالی کفرشوبا هدف قرار داد. شعله‌های آتش ناشی از بزرگترین عملیات ترکیبی حزب الله در بیش از 8 ماه گذشته است که با پهپادهای انتحاری، موشک‌های گراد کاتیوشا و همچنین موشک‌های فلق یک خودش، حزب الله 9 پایگاه و پادگان نظامیان صهیونیست رو در محدوده منطقه الجلیل اعلی و جولان اشغالی سوریه هدف قرار داد. در جریان این عملیات علاوه بر اینکه 50 هکتار از این منطقه دچار حریق شد، برق در 15 منطقه دیگه هم قطع شد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که طی 2 روز گذشته، یعنی طی 48 ساعت گذشته، دست کم 400 موشک از جنوب لبنان به همراه پهپادهای انتحاری به سمت مواضع نظامیان صهیونیست در محدوده شمال سرزمین‌های اشغالی و جولان اشغالی سوریه شلیک شده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، دشت خیام، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ادامه خبرها. رئیس سازمان بسیج مردمی عراق در سخنانی به مناسبت سالروز تأسیس این سازمان از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و کمک‌های او به عراقی‌ها یاد کرد و تأکید کرد او را هرگز فراموش نخواهند کرد. فالح الفیاض در سالروز صدور فتوای جهاد کفایی اظهار داشت هشت و شبی سیاستش حفظ امنیت مردم عراق است. امروز 10 سالروز تأسیس سازمان هشت و شبی، یعنی بسیج مردمی است که مصادف با صدور فتوای جهاد کفایی حضرت آیت الله سیستانی در سال 2014 در مبارزه با گروه تروریستی تکفیری داعش می باشد. راهپیمایی میلیونی مردم یمن در حمایت از فلسطین. راهپیمایی میلیونی مردم یمن در صنعا و سعده و دیگر مناطق این کشور با شعار ثابت قدم و همراه با غزه با هر توطئه‌ای مقابله می‌کنیم برگزار شد. هزاران یمنی به مانند هفته‌های گذشته با حضور در میدان السبعین شهر صنعا حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام و تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کردند. علاوه بر صنعا، مردم در سایر شهرهای این کشور نیز با برگزاری راهپیمایی گسترده حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام و بر پشتیبانی از عملیات ضد صهیونیستی نیروهای مسلح تأکید کردند. ثبت بیش از 200,000 مورد سوء تغذیه در کودکان غزه. رئیس بیمارستان کمال ادوان غزه با اشاره به بحران قحطی در این منطقه تأکید کرد بیش از 200,000 مورد سوء تغذیه در بین کودکان ثبت شده است. وی افزود در شمال نوار غزه هیچ ماده غذایی غیر از آرد و جو وجود ندارد. رئیس بیمارستان کمال ادوان با درخواست کمک از همه نهادها و مؤسسات بین المللی خطاب به آنان اعلام کرد خطر قحطی و گرسنگی را جدی بگیرند. وزارت بهداشت غزه هم امروز از افزایش 105 نفری شمار شهدای تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه طی 24 ساعت گذشته و رسیدن آمار این شهدا به 37266 نفر خبر داد. تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه نیز همچنان ادامه دارد و 252 روز پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی این رژیم سراسر نوار غزه را به طور مداوم مورد حمله قرار می دهد. تجمع مقابل بزرگترین بانک حامی رژیم صهیونیستی، شمار زیادی از آمریکایی‌های حامی فلسطین و معترض به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه چند روزی است که سیتی بانک آمریکا را بانک نسل‌کشی می‌نامند. سیتی بانک به عنوان بزرگترین بانک آمریکایی محسوب می‌شود که از رژیم صهیونیستی پشتیبانی مالی مستمر می‌کند و در آخرین اقدام 2.5 میلیارد دلار به این رژیم برای خرید هواپیماهای جنگی F-35 از آمریکا وام داده است.
تجمع‌ها و اعتراضات ضد صهیونیستی مردم آمریکا از جمله در نیویورک همچنان ادامه دارد. در بسیاری از موارد این اعتراض‌های ضد صهیونیستی مردم آمریکا به صحنه مشاجره میان یهودیان مخالف رژیم صهیونیستی و یهودیان طرفدار این رژیم تبدیل می شود.
صهیونیست یک جنبش سیاسی است که باعث خونریزی و تنش می شود. ما طرفدار حق فلسطینی هایی هستیم که سالهای طولانی آنجا سرزمین خودشان بوده است.
شهروندان نیویورک در دستنوشته‌ها و شعارهایشان این بانک آمریکایی را بانک نسل‌کشی نامیدند که از قتل عام در غزه منافع مالی دارد. آزادی فلسطین را فریاد زدند و توقف حمایت‌های مالی دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.
We are outside of Citibank headquarters.
ما اینجا در بیرون ساختمان اصلی سیتی بانک هستیم، چون یک نهاد مالی است که منابع مالی نسل کشی رو تامین میکنه. بیش از 40,000 نفر در فلسطین کشته و بیش از 70,000 نفر هم زخمی شدن. اسرائیل دقیقا میداند چه میکنه. آنها به دنبال از بین بردن کامل نسل در فلسطین هست.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان مرکزی سیتی بانک آمریکا، نیویورک.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. کمپین ضد اسلامی رژیم صهیونیستی در کانادا. به گزارش رسانه‌ها یک نهاد رسمی اسرائیلی یک شرکت خصوصی را در کانادا استخدام کرده است تا افکار عمومی در این کشور و ایالات متحده را در مورد اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه تحت تأثیر قرار دهد. مسئول مبارزه با اسلام حراسی در کانادا این امر را بسیار ناراحت کننده توصیف و بر ضرورت رسیدگی فوری به چنین مسائلی از سوی دولت کانادا تأکید کرد. این گزارش همزمان با افزایش قابل توجه حوادث اسلام حراسی در کانادا منتشر شده که بر اساس گزارش‌های شورای ملی مسلمانان این کشور پس از تشدید درگیری‌ها در غزه 1300% افزایش یافته است. اما شنوندگان گرامی، شنونده یه گزارشی باشید با موضوع ساخت دومین مسجد در شهر سولون آمریکا و مخالفت گروه‌های اسلام ستیز با این مسئله.
اول مسجدن فی مدینه سولون بولایت اوهایو الامریکیه وسط
چندی پیش بود که اولین مسجد شهر سولون در ایالت اوهایوی آمریکا افتتاح شد. مسجدی که داشتن آن سالها آرزوی مسلمانان این شهر بود. حالا نیز خبرهایی از ساخت دومین مسجد سولون به گوش میرسد. عبدالرحمن سماری
و به صفت مدیر شؤون الماليه في المركز
به عنوان مدیر امور مالی مرکز اسلامی شهر سولون از طرف شورای مسلمانان این شهر سرپرست گروه ساخت دومین مسجد این شهر شدم. این مسجد قراره در زمینی به مساحت 300 متر و در مرکز سولون ساخته بشه. البته برای شروع به ساخت این مسجد با مشکلات زیادی هم مواجه هستیم و این کار رو بسیار سخت کرده.
مشکلاتی که عبدالرحمن از آنها سخن میگوید اغلب از طرف یک جریان افراطی و اسلام ستیز به نام جوانان ضد اسلام در شهر سولون ایجاد میشود. آنها همه تلاش خود را به کار می‌گیرند تا هر گونه نماد اسلامی از سطح شهر سولون را حذف کنند. عبدالرحمن سماری
این گروه ضد اسلامی نزدیک به 7 ساله که تأسیس شده و حالا هم هر کاری می‌کنند تا جلوی ساخت دومین مسجد شهر سولون را بگیرند. ما دو بار به مقامات شهری و یک بار به مسئولان ایالتی نامه نوشتیم و از این گروه و مشکلاتی که برای ما ایجاد کرده شکایت کردیم، اما متأسفانه تا امروز هیچ پاسخی دریافت نکردیم.
بلغت تکلفه کلی المسجد حوالی 3 میلیون دلار. دلار.
دومین مسجد شهر سولون قرار است با هزینه نزدیک به 3 میلیون دلار که توسط خیران مسلمان تأمین شده است ساخته شود. بر اساس آنچه شورای مسلمانان سولون اعلام کرده، این مسجد همزمان با آغاز سال 2027 میلادی افتتاح خواهد شد، البته به شرطی که آمریکایی ها به آزادی دین و اعتقاد و عبادت احترام بگذارند و مانع ساخت آن نشوند.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. هفته ای آرام سرشار از سلامتی و شادی داشته باشید. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، اینجا رادیو معارف، ساعت 20:15 دقیقه هست. دعوت میکنم در ادامه بخش دوم برنامه ها شنونده منش نامه باشید، منش و سیره زندگی اهل بیت علیهم السلام در مقالات.
رساله‌ای که شاهدش بودید زمان برده، فعالیت شده، روش کار شده، هم برای زمیناش هم برای خودش.
بحث روش تبلیغ و روش آموزش، روش دانش افزایی معصومین اگر خوب با کاوی بشه خوب چالش
بررسی
بشه.
کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو.
منش نامه.
بررسی مقالات با موضوع روش و منش اهل بیت علیهم السلام.
زدني فقها زدني حكما، اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف. اینجا برنامه منشنامه و بنده محمد مصطفی اسعدی مدرس دانشگاه در خدمت شما هستم تا از پنجره پژوهش‌ها و مقالات تاریخی نگاهی بیاندازیم به سیره و سبک زندگی اهل بیت و میزان معرفت ما نسبت به مرام و منش پیشوایان دین افزایش پیدا کنند. مخاطب این برنامه پژوهشگران حوزوی، دانشگاهی و عموم علاقمندانی است که دغدغه دارند از منظر علمی و از نگاه پژوهش‌های تاریخی با زندگی اهل بیت علیهم السلام بیشتر آشنا بشن. و البته ما میکوشیم که آنچه در این برنامه در خدمت پژوهشگران ارجمند ارائه میدهیم عمدتا ناظر به فضای جامعه پردازی، سیره فرهنگی تمدنی اهل بیت باشد و برای عموم اقشار جامعه، اعم از دولت مردان، حاکمان، کارگزاران، اقشار مختلف جامعه، فعالان فرهنگی اجتماعی و حتی عموم مردم بعد کاربردی داشته باشد. با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي وحسن الزكي ومحمد المهدي.
شنوندگان عزیز برنامه منشنامه، همونطوری که میدونیم یکی از چالش‌های مشترک انبیا در سیره تبلیغی اون بزرگواران و در هدایت و مدیریت جامعه ناظر به فرایند جامعه پردازی بوده است و در این فرایند وجود بافت‌های متنوع اجتماعی، اقشار مختلف، طبقات گوناگون اجتماعی و جمعیت‌های متفاوتی که همه جامعه هدف اهل بیت بودند یک نوع خاصی از مدیریت رو می‌طلبیده و دغدغه انبیا و اهل بیت هم این بوده است که اون روح توحیدی در جامعه استوار شود. خب این موضوع توحید که دغدغه اصلی مردان خدا بوده است یک بُعد بینشی و اعتقادی داشته، برای اینکه بینش یکتاپرستی رو در ذهن انسان جانمایی کنه. علاوه بر این بُعد بینشی و اعتقادی، روح توحید یک نظام کنشی و تعاملی هم در کف جامعه ایجاد می‌کند که مانع هر گونه شکاف یا گسستی بشود که ساختار و یک پارچگی جامعه رو از بین ببرد. لذا ما وقتی نگاهی می‌اندازیم به سیره نبوی می‌بینیم که این راهبرد کاملاً به صورت پررنگ دنبال می‌شود. مقاله علمی کار شده با عنوان سبک شناسی مواجهه رسول الله صلوات الله و سلامه علیه و آله با گسست های فعال اجتماعی. این مقاله ناظر به همین موضوع هست که توسط پژوهشگر ارجمند جناب آقای دکتر امیر محسن عرفان، استادیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی نگاشته شده است. امروز همراه شما عزیزان در خدمت نویسنده فرهیخته این مقاله هستیم. عرض سلام آقای دکتر، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. عرض سلام و احترام و ادب دارم محضر حضرت عالی جناب آقای دکتر اسدی. همچنین سلام و درود ناپیدا کرانه خودم رو تقدیم شنوندگان والا مقام برنامه منشنامه رادیو معارف میکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر. به عنوان سوال اول و سوال مقدماتی میخواهیم یه مقداری روشنتر این اصطلاح گسست فعال اجتماعی رو راجب صحبت کنیم که اصلا به چه معنا هست و چه چیزی در جامعه، چه عواملی، چه مؤلفه هایی میتونن یک گسست فعال رو ایجاد کنن.
اما گونه که فرمودید، موضوع و رسالت و مأموریت این برنامه تبیین سبک‌شناسی مواجهه رسول خدا صلی الله علیه و آله با گسست‌های فعال اجتماعی است. بچه اهمیت سوالی که از سالی پرسیدید در این هست که جامعه ایرانی اسلامی ما هم اگر مدیریت نشود، گسست‌های اجتماعی ممکنه گسست‌های غیر فعال به گسست‌های فعال تبدیل بشه. اما اینکه اساساً گسست اجتماعی چیه، باید در پاسخ بگیم عدم تناسب پایگاه‌های مختلف افراد در اجتماع. این عدم تناسبش یعنی گسست اجتماعی. به عبارت دیگه اگر اجتماعی شدن افراد به درستی انجام نشه، گسست اجتماعی پدید میاد. برخی از مهمترین عوامل پیدایی گسست‌های اجتماعی تو جامعه عبارت است از عدم تناسب پایگاه‌های اجتماعی. اگر پایگاه‌های اجتماعی در جامعه تناسب نداشته باشند یا ارتباطی بین گروه‌های اجتماعی نباشد، گسست اجتماعی در جامعه محقق میشه. برای این مثال، مثلا طبقات موجود تو جامعه، اگر ارتباطی بین طبقه‌های اجتماعی در جامعه برقرار نشود، این گسست فعال میشه. یکی از مهمترین و آشکارترین گسست‌های اجتماعی گسست بین طبقه کارگزار و توده مردم هست. برای نمونه، اشرافیت دولتی برآمده از سبک زندگی خاص برخی از مدیران دامن میزنه به گسست اجتماعی توی جامعه. عدم دستیابی به اهداف، عدم همخوانی نظام اجتماعی با محیط و از همه مهمتر برخی از نارضایتی‌های اجتماعی دامن میزنه به گسست‌های اجتماعی. اما مهمترین عدم ارتباط گروه‌های اجتماعی و عدم تناسب پایگاه‌های اجتماعی در زمانه رسول خدا صلی الله علیه و آله برمیگرده به زیست جاهلی که حاکم بوده در زمان بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله. من عاجزانه خواهشمندم شنوندگان والا مقام برنامه توجه داشته باشند زیست جاهلی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مفسدد مواجهه با این نوع زیست جاهلی بود، به این معنا نیست که فقط در گذشته تاریخی بوده. این زیست جاهلی و مقوماتش کماکان در سایه تمدن شیطانی غرب و زیست مدرن انسان وجود داره. آنچه که باعث شد زمین ساس گذشت‌های فعال اجتماعی در زمان پیامبر بشه، یکیش حمیت‌ها و تعصبات قومی و قبیله‌ای در زیست جاهلی بود. الان این حمیت و تعصب قومی قبیله‌ای خودش رو به حمیت‌ها و تعصبات نژادی سیاسی اجتماعی در جامعه کنونی ما داده. این حمیت و تعصب به مثابه یک ضد فرهنگ در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مطرح بود و حضرت در صدد مواجهه با این حمیت و تعصب جاهلی بود. مورد دیگه‌ای که مؤلفه زمین ساز گسست فعال اجتماعی در جامعه بود، تفاخر و تکاسر بود. به عبارتی رسول خدا صلی الله علیه و آله در زیست ایمانی پس از اسلام به دنبال رشد کوثری بود و بنیان زیست جاهلی مبتنی بر رشد تکاسری و تفاخر. این تفاخر و تکاسر هم نمودها و بروزها و ظهورش رو در زیست بشر پسا مدرن کنونی فراوان می‌بینیم. نکته مهم بسیار زیادی که به گسست‌های فعال اجتماعی زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله دامن می‌زد، واگرایی موجود در جامعه بود. به عبارت دیگه زیست ایمانی بعد از رسول خدا بزرگترین مروج و مبلغ جماعت بودن مسلمان هاست، اما واگرایی به خاطر حاکمیت خون و نژاد و برتری جویی های نژادی قومی و قبیله‌ای در زیست جاهلی وجود داشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینت النبی که الگوی تمدنی جهان اسلام هست، در صدد بود این گسست ها رو با اقداماتی که داشتن و بهش اشاره خواهد شد از بین ببره.
بله ممنونم آقای دکتر. پس ما وقتی به موضوع گسست فعال اشاره میکنیم، در واقع باید به این نکته برسیم که ما یک نوعی از کنشگری فعال رو اینجا با اختلال مواجه هستیم و اقشار مختلف جامعه در تعامل با یکدیگر دچار نوعی از فاصله گذاری اجتماعی میشوند که نسبت به هم نتوانند نقش های اجتماعی رو بهتر ایفا کنند. ممنونم آقای دکتر از این نکته مقدماتی شما. فاصله ای رو خواهیم داشت، در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. همراهان عزیز برنامه منشنامه در خدمت شما هستیم با بررسی مقاله علمی سبکشناسی مواجهه رسول خدا با گسست‌های فعال اجتماعی. ما در این مقاله مبحثی رو داریم در اقدامات و کنشگری‌های رسول خدا ناظر به پیریزی سازه‌های هویتی مشترک. آقای دکتر عرفان، ما می‌خوایم بدونیم دقیقاً این سازه‌های هویتی مشترک ناظر به چه مسائل و مصادیقی در جامعه هست.
بعد اشاره بکنیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه النبی به مثابه الگو شهر تمدنی در جهان اسلام، یکی از مهمترین راهبردهاشون پیریزی سازه‌های هویتی مشترک بود، برای اینکه بتوانن گسست‌های اجتماعی رو در جامعه مدیریت بکنن. بعد اشاره بکنیم که در زمانه رسول خدا صلی الله علیه و آله خرد هویت‌های قومی، طایفه‌ای و قبیله‌ای حاکم بود و در پاسخ به سوال من کیستم و به کجا تعلق دارم، در زیست جاهلی خون و نژاد و قوم و قبیله و طایفه پاسخ داده می شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله در صدد پیریزی مؤلفه‌ای بود که حداکثر گستردگی و نفوذ رو برخوردار باشه.